بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 270، سطر سوم. فاذن کان هازان الخطانه یستحیل و انتقال و طبیعت احدهما الی الاخر ولا فی الوهم ایذن. بحث در این داشتیم، سلام علیکم، که دو خط منحنی و مستقیم اختلاف نوعی دارند یا اختلاف شخصی دارند. اگر استقامت و انحنا عرض باشد، عرض مفارق باشد، این دو خط اختلاف شخصی دارند. اگر استقامت و انحناء فصل باشد یا لازم فصل باشد، در این صورت این دو خط اختلاف نوعی دارند. توجه کنید بحث ما در این دو خطه، بحث ما در مسافت نیست، بحث ما در حرکت نیست. دیروز بعضی از آقایون سوال کردن که اگر بحث در حرکته، در مسافته، بحث در جسمه، چطور به خط پرداختیم؟ میخوام عرض کنم که منم دیروز جواب دادم، ولی عبارت ابن سینا رو نگاه میکنیم، اصلا بحثش فعلا در حرکت نیست، آخر سر استفاده خواهد کرد، آخر سر در باب حرکت استفاده خودشو میبره، اما الان بحثش در خطه. اصلا به طور کلی این بحث مطرحه که خط مستقیم و منحنی چه اختلافی دارن، اختلاف نوعی، اختلاف شخصی. هیچ کاری به مسافت نداره، هیچ کاری هم به حرکت نداره، الان به کار نداره، ولی بعدا هر دو مطرح میشن، ایشون نتیجه مطلوبشون میگیره. الان بحث در اینه که این دو خط اختلاف نوعی دارن، اختلاف شخصی. ایشون میگه که جواب میده، میگه در خارج میخواهی ببینی که اختلاف نوعی یا اختلاف شخصی داره، یا در وهم میخوای ببینی. دو خط خارجی رو میخوای با هم مقایسه کنی یا دو خطی که در وهم آمده؟ اگه دو خط خارجی رو میخوای مقایسه کنی، نمیتونی دو تا خط در خارج پیدا کنی، باید دو تا جسم پیدا کنی و هر چه در مورد اون دو تا جسم گفتی در مورد این دو خط بگی، که اینو توضیح دادیم تموم شد. نتیجه‌ای که ایشون گرفت و دیروز هم خوندیم این بود که این دو خط، یعنی خط منحنی و مستقیم، دو نوع اند، لذا انتقال یکی به دیگری ممکن نیست. اگه دو تا شخص بودن ممکن بود شما با عوض کردن عرض اون یکی رو تبدیل کنید به این یکی، یعنی شخص رو نگه، یعنی طبیعت رو نگه دارید، شخص رو عوض کنید، ذات رو نگه دارید، عارضش رو عوض کنید، ولی شما نمیتونید این کار بکنید، بعد اون ذات رو از ما میبرید، یه ذات رو یه درست کنید. و این نشون میده که اختلافشون اختلاف نوعیه، اختلاف شخصی نیست. در اختلاف شخصی شما میتونید ذات رو نگه دارید، عرض عوض کنید، شخص عوض میشه. اما در اختلاف نوعی نمیتونید فقط عرض عوض کنید، باید ذات رو عوض کنید، باید نوع عوض کنید، نوع همون ذاته. شما در خط میبینید باید ذات عوض بشه، کشف میکنید که اختلاف نوعی داره، اختلاف شخصی نداره. این مربوط به خط خارجی. الان میخوام وارد در این بحث بشیم که اگر خطی در وهممون بود، آیا میتونیم مستقیمش رو منحنی کنیم بدون که ذاتش باطل بشه؟ ظاهرا در ذهن میتونیم این کار بکنیم، چون ذهن قوی عمل میکنه، همون مستقیم رو منحنی میکنه، این ظاهرنه. ولی واقعا نگاه کنیم، دو تا مشکل داریم. یک مشکل این که اون مستقیم هیچ وقت منحنی نمیشه، اصلا تبدیل صورت نمیگیره تا ببینید تبدیل، تبدیل شخصیت یا تبدیل نوعیت. تو ذهن اصلا تبدیل صورت نمیگیره. اون چه که در ذهن اتفاق میفته اینه، شما خط مستقیم رو دارید، یه خط منحنی کنارش تصور میشه، اون تبدیل به منحنی نمیشه. یعنی شما در حینی که دارید منحنی به تصور میکنید، هنوز اون مستقیم تو ذهن شما متصوره. ذهن قانونش اینه، میگن تو ذهن نمیتونید تقسیم کنید، تو ذهن نمیتونید یه خط رو تقسیم کنید، بلکه دو قسم کنار اون یه خط میذارید، نه اون رو تقسیم کنید. چون وقتی تقسیم میکنید باید مقسم از بین بره، اقسام به جاش بیاد، باید مقسم از بین بره اقسام به جاش بیاد. در حالی که شما وقتی تقسیم میکنید مقسم محفوظه. از اینجا معلوم میشه که تو ذهن تقسیمی صورت نگرفته، بلکه دو قسمی کنار اونی که شما فکر میکنید مقسم قرار داده شد. در اینجا هم همینطور، در اینجا هم شما اون خط مستقیم رو تبدیلش نکردید به خط منحنی، بلکه یه خط منحنی کنار اون خط مستقیم خلق کردید. پس اصلا توی ذهن شما تبدیلی صورت نمیگیره که بگید تبدیل شخصی به شخصی شد یا نوعی به نوعی. این مسئله اول که اینو ابن سینا اشاره نمیکنه. مطلب دوم و مشکل دومی که ابن سینا اشاره میکنه اینه که شما میتوانید در وهمتون خط رو از جسم جدا کنید یا از سطح جدا کنید. فکر میکنید جدا کردید ولی جدا نکردید. اگر جدا کنید اون خط شما دو تا بُعد داره، خط شما دو تا بُعد داره. ببینید سینا میگیم که خب معلوم خط دو تا بُعد داره، یه بُعدش این ورش یه بُعدش اون ورش، دو تا طرف داره. ابن سینا نمیگه دو بُعد داره، میگه دو تا طرف داره. میگیم خب معلومه دو تا طرف داره، خط یه طرف اینه یه طرفشونه. میگه نه، طرف ها و طرف خود چه نمیگم، لافی امتدادهی، دو طرفی که در امتدادش داره اون منظورم نیست، منظورم از دو طرف دو تا بوده. اون خطی که تو از جسم جداش میکنی یک طرف طول داره یک طرف عرض داره. دو طرف یعنی این، نه دو طرف خودش که در امتدادش داره، یعنی سر و تهشو نمیگم، دو طرف دیگه رو میگم که طول و عرضه. بعد ترقی میکنه میگه نه دو طرف نداره، سه طرف داره. خطی که تو چندی سطح هم نیست، از جسمه، اون تا جسم باریکه. خب حالا میخوای اینو دلاش کنی، میخوای منحنیش کنی، این خط نیست که منحنی میشه، این جسم منحنی میشه. و ما بحث در انحنای جسم نداریم، ما بحث در انحنای خطی. پس توی ذهن اصلا تبدیل صورت نمیگیره به اون بیانی که من گفتم، و تبدیل خط صورت نمیگیره به بیانی که ایشون میگه. اصلا تبدیل صورت نمیگیره تو ذهن به اون بیانی که من گفتم، تبدیل خط هم صورت نمیگیره به این بیانی که ایشون میگه. تبدیل جسم میشه، تبدیل خط نمیشه. اگر تبدیل تو ذهن قبول کنیم تبدیل جسم میشه، تبدیل خط اصلا نمیشه. پس ما در ذهن تبدیل خط نداریم تا دربارش بحث کنیم که این تبدیل شخصی به شخصی یا تبدیل نوعی به نوعی. پس این فرض اصلا از بحث میره بیرون، میمونه همون فرض قبلی که بهش رسیدی کردیم و نتیجهش این شد که تبدیل خط به خط تبدیل ذات به ذاته. تبدیل ذات به ذات یعنی اختلاف نوعیه و همونیست که ما میخواستیم. از کردم تبدیل صورت نمیگیره، اگر تبدیلی بخواد صورت بگیره تبدیل جسم، تبدیل صورت خط نیست. نگفتم تبدیل صورت میگیره، گفتم تبدیل تحقق پیدا نمیکنه تو ذهن. اگر تسامح کردیم و گفتیم تبدیل شده، این تبدیل جسم، تبدیل خط نیست. صفحه 270 دیم، سطر سوم. فعزن یعنی با توضیحاتی که دادیم روشن شد که کان هازان الخطان، یعنی این دو خط که یکی مستقیم یکی منحنی است، یستحیل و انتقال و طبیعت احدهما الی الاخر، عرض کردم یه فعل وجودی اضافه میکنیم، محال است که طبیعت یکی به دیگری منتقل شود، بلکه طبیعت یکی باید باطل شود، طبیعت دیگری باید حادث شود. زوال و حدوث، نه انتقال. اگه شخص بود انتقال بود، اگه اختلاف شخصی می بود انتقال بود، ولی چون اختلاف نوعی است باید اون نوع قبلی زائل بشه، نوع بعدی حادث بشه. زوال حدوثه نه انتقاله. ولا فی الوهم ایزن، یعنی در وهم هم انتقال ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون خطی نداریم که بخوام منتقلش کنیم. اون چه که تو وهم ما میاد جسمه. فان الوهم ان فعل ذلک، اگر انجام دهد ذلک، یعنی این تبدیل و انتقال مستقیم به منحنی را، ذلک را توجه کنید، اگر انجام دهد وهم ذلک، یعنی تبدیل مستقیم به منحنی را، مفردن للخط عن السط، این مفردن حاله، حال از وهمه، در حالی که وهم جدا کند خط رو از سط. اگر جدا نکنه تو ذهنش بخواد انجام بده، که همونی که تالا در مورد جسم گفتیم، جسم منحنیش میکنه، اگر از اون اشکالات بگذاریم که در اونجا اصلا در ذهن تبدیل نیست، اگر از اون حرفا بگذاریم، جسم رو توی ذهن تبدیل میکنه و به تبعش خط تبدیل میشه، همون بیاناتی که دیروز و اول امروز گفتیم در موردش جاری میشه. اما اگر بخواد نه، جسم رو تبدیل نکنه که به تبع خط تبدیل بشه، بلکه مفردن للخط عن السط، در حالی که جدا کننده خط از سطه، اون وقت میخواد خطی رو که جدا کرده از مستقیم بودن در بیاره، منحنیش کنه. جعل الخط زاجهتین و جانبین، این وهم با این کارش خطی رو که دارای یک جهته دو جهتی و دو جانبی میکنه، یعنی خطی که فقط جهت طول داره بهش جهت طول و عرض میده، این دیگه خط نیست، میشه سطح. بعد به ابن سینا گفته میشود که خب خط دو جهت هم داره، دو جانب هم داره، باید هم این وضع اتفاق بیفته، چون خط دو جانب داره، یک سر داره یک ته داره، خب از دو جانب داره. ایشون میگه نه، دو جهت و دو جانب برای خط درست میکنه، نه در امتداد خود خط. در امتداد خود خط دو تا جهت هست، لازم نیست وهم براش درست کنه. روشن این لافی امتداده یعنی چی؟ لافی امتداد مشکل ها، با این توضیح که عرض کردم معلوم شد. یعنی دو جهت و دو جانبی که وهم برای خط جدا شده قرار میده، دو جهتی نیست که در امتداد خود خط است، یعنی یکی سر خطه یکی تای خطه، که اون از اصل بوده و احتیاج نبوده که وهم براش قرار بده، بلکه دو جهتی دیگه منظور ماست، یعنی دو بعد منظور ماست، یکی بعد طوله یکی بعد عرضه، اون رو برای خط قرار میده. وقت فلم یأخذ هو طرف سطن، دیگه وهم با این کاری که کرده خط رو طرف سطن نگرفته، بلکه خود سطن قرار داده. فاین نزل جهتین سطحون، اونی که دارای دو جهت سطحه، و الان این خط رو دارای دو جهت قرار داد، یعنی سطحش کرد. بعدن ابن سینا ترقی میکنه میگه بلکه جسمش کرد، دارای سه جهت قرارش داد، عرض و طول و عمق، پس جسم شده، الان مماشاتن میگه سطح شده. و این نظر جهتین سطحون، اونی که دارای دو جهت سطحه، و اونی که دارای دو جهت لا طرف الذی هو خطون فیه، ضمیر هو برمیگرده به طرف، ضمیر فیه برمیگرده به سطح. اونی که دارای دو جهت سطح است، نه طرفی است که اون طرف به عنوان خطی در سطح وجود دارد. اون زل جهتین طرفی نیست که اون طرف خطی است در درون سطح یا در کنار سطح، در حاشیه سطح. درون اشتباه گفتم، در کنار بگیم بهتر. اون زل جهتین خود سطحه، نه طرف سطحی که اون طرف خطی است در کنار سطح، در کناره سطح. فیکون الوهم قد اخذ غیر الخط، پس وهم خط رو اخذ نکرده تا بخواد مستقیمش رو منحنی کنه، بلکه غیر خط رو اخذ کرده. غیر خط یعنی چی؟ تا اینجا یعنی سطح. بعد اضراب میکنه میگه بل اخذ جسم، پس او غیر خط رو اخذ کرده. ببینید ابن سینا نمیگه فیکون الوهم قد اخذ الصد، میگه غیر الخط، چون اگه بگه قد اخذ الصد غلط گفته، وهم در واقع جسم اخذ کرده نه صد. ایشون میخواد بگه خط نگرفته، کی گرفته؟ تا حالا معلوم شد از عبارات ما که صد گرفته، بعد اضافه میکنه بلکه جسم گرفته. قبلش هم نگفت صد گرفت، گفت فلم یخوز ها طرف سطح، خط رو به عنوان طرف سطح نگرفته. حالا میگه غیر خط یه چیز دیگه گرفته، هیچ نمیگه سطح گرفته، چون اینم درست نیست که سطح گرفته. ابن سینا معتقده که وهم در واقع جسم گرفته. حالا با بل اجرا میگه بل اخذ جسما دقیقا فتخیله خطا، دقیق یعنی باریک، جسم باریکی رو گرفته و خیال کرده که خطه. شما تو ذهن خودتون مراجعه کنید، وجدانتون یعنی اون چیزی که تو ذهن میابه به کار بگیرید، میابه خودش تو ذهن. اگر شما جسم رو هم بیارید خطم به عنوان منتهاش، منتهای سطحش تصور بکنید، میبینید که بدون طول و عرض و عمق تصور میکنید، ولی خط رو بکنید تو ذهنتون ببینیدش، خط کنده تو ذهن دیده میشه، مسلم عمق داره، طول عرض و عمق داره. اون خط فلسفی وقتی کنده میشه اصلا محو میشه، هیچی نیست. وقتی شما تو ذهنتون میارید خطو، میبینید خطو، میبینید یعنی چی؟ یعنی تو ذهنتون، با ذهنتون میبینید نه با چشم. همین که میبینید معلوم میشه یه جسم باریکه. اون خطی که فلسفیه وقتی از صد کندیدش اصلا چیزی نیست که ببینیدش، محو میشه از بمیره، ولی وقتی شما میبینیدش پیداست که جسمه، اون تا جسم خیلی باریک. عرض میکنم اینو به وجدان خودتون مراجعه کن، یه میابیدش تو ذهنتون. بله، نه الان منافات نداره در یه جاهای ذهن فرض کنید یه دو چیش چسبنده رو از هم جدا کنه، ولی اینجا نمیتونه این کار رو بکنه، تو خط نمیتونه این کار رو بکنه. بعید نیست حالا که در یه جای دیگه دقیق‌تر انجام بده، اینجا نتونه، نمیشه قیاس کرد. چرا؟ شما میتونید مباحثی رو در مورد خط پیاده کنید به شرطی که خط رو از جسم جدا نکنید. نه، ما در مورد خط هم انجام میدیم. مثلا پس میخوام محیط دایره رو پیدا کنم، محیط دایره رو میخوام پیدا کنیم، لازمه محیط رو از سطح دایره بکنیم، همونجور که هست اندازش رو تعیین میکنیم. این حکم در مورد خطه. بله، چرا دایره نداریم؟ کره رو ملاحظه کنید، این کره رو تو ذهنتون ببرید، تو ذهنتون ببرید، دایره درست میشه. اون لبه دایره رو سطح دایره درست میشه، لبه دایره رو نگاه کنید خطه. نه جداش، نه جداش نمی کنید. بله، این نیم کره درست میکنید، کره رو اون کره رو از اون بالا یا از وسط از هر جا دل میخواست میبرید، یه قطعه درست میشه، قطعه ای که قاعدش سطح دایره است، جدا نشدیم از جسم. این قطعه جسمه، قاعدش چیه؟ قاعدش دایره است، دایره جدا نشده، محیط این قاعده چیست؟ خط. و ما این محیط حساب میکنیم. چی؟ محیط قاعده خط حالا نه این دیگه کم لطفه شماست. من اون که گفتم روشنه، کره را از یه جایی که دلتون میخواد قطع میکنید، قطعه درست میشه، بالاش گنبد، زیرش صافه، اون زیره که صافه سطح مدوره، سطح دایره است، لبه های این سطح دایره خط، و شما این خط رو محاسبه میکنید تو هندسه، منتها جداش نمیکنید. مگه باید در محاسبه جدا کنید؟ ما خط رو جدا نمیکنیم، در مورد خط بحث میکنیم، در مورد سطح بحث میکنیم. سطح مثلث مثلا، سطح مثلث مساحت چیه؟ این بحث در مورد سطح، منتها سطح جداش نمیکنیم. نمیگیم سطح جدا در خارج داریم، ولی میگیم اگه در خارج شما سطح مثلث پیدا کردید در زمین جسم، مساحتش اینطور بود. بحث هندسی ما اینطوریه، هندسه بحث نمیکنه در مورد خط جدا، بحث میکنه در مورد خط، کاری به جدایی کسالش نداره، سطح هم همینطور. تو الهیات شفا شما خوندی این مطلبو که قائلین به جزء الهی تجزا ملزمن که دایره رو قبول کنن، اونا قبول نمی کنن. ابن سینا میگه ملزمن قبول کنن، اونا میگن که شما یه مشت اجزا کنار هم ریختید، یه دایره حسی درست کردید. دایره حسی یعنی دایره که به حس من دایره دیده میشه، ولی این دایره واقعا دایره واقعی نیست. یه ذره بین خیلی قوی بردارید نگاه کنید ببینید لبه های این دایره دندانه دندان است، این دایره نیست، یه ذره تورفتگی داره، یه ذره برامدگی داره. همه اطرافشو نگاه کنید، حالا ممکنه یه جاهایی پیدا بشه که دو تا جز کنار هم درست قرار گرفته باشن لب به لب، ولی یه جاهایی بعضی اجزا تو رفتن، بعضی اجزا بیرون زدن، پس دایره نداره. وقت ابن سینا با یه حیله دایره درست میکنه، دایره رو درست میکنه که تمام این دور این سطح یه خط تشکیل میشه، خط رو تشکیل میده، اما دور چنین سطح. این بنابر قول به جزئه، بنابر قول به این که جزء لا یتجزا نداریم که قول خودشه، بنابر قول اونم یه جور دیگه دایره رو درست میکنه. منظورم اینه که دایره رو وقتی میخواد درست کنه، خط رو درست میکنه. حتی اون کسانی که دایره رو منکرن میگن خط نداریم، لکه لب دایره دندانه دندانه، میگه خط نداریم، چون خط نداریم پس دایره نداریم. ابن سینا خط براش درست میکنه تا دایره درست بشه. منظورم اینه که حتما اون لبه دایره خط موجوده و همونم ما محاسبه میکنم. فلذی ظن ان الخط هو واحد بعینه موضوع للامرین فقط ظن باطل. فلذی ظن، فلذی بمعنی فمن بگیریم، فمن ظن ان الخط هو واحد بعینه موضوع للامرین فقط ظن باطلا. کسی که یمون کرده که خط عینش یکیست، ذاتش یکیست، یعنی خط مستقیم و منحنی ذاتشون یکیست، منتها موضوع شده للامرین، یعنی هم برای استقامت هم برای انحنا، یک بار موضوع شده برای استقامت، یک بار موضوع شده برای انحنا، در حالی که ذاتش عوض نمیشه. این ظن باطلا، ذات باید عوض بشه. اگر ذات باید عوض بشه معلوم میشه اختلاف نوعیه، یعنی خط مستقیم با خط منحنی دو نوع مختلفن، نه یک نوع با دو شخص مختلف. و اشخاص و نوع الواحد من الاعراض، اینو توجه کنید، مطلبی چه حدود از اینجا شروع میشه تا اون صفحه بعد تا خط سوم تموم میشه، یعنی کل این پاراگراف مشتمل بر همین مطلبیست که میخوام شروع کنم. توجه کنید که عرض کنم ابن سینا در این عبارت طولانی میخواد چه چیزی رو اثبات کنه، چون اگه بدونیم چه چیزی رو میخواد اثبات کنه راحت تر وارد بحث میشیم. اینا مطلب رو میگن، اون آخر سر نتیجه رو میگیرن، اما اول نتیجه رو میگیم که بدونیم اصلا چی کار میخوام بکنیم. تا بعدا اون نتیجه رو با دلیل به دست بیاریم. ایشون میخواد بگه استقامه و استداره یا فصلند یا لازم فصل. تا حالا از طریق این که اگر بخواهی خط مستقیم رو مستدیر کنی باید ذات او رو باطل کنی، ذات ای رو حادث کنی، از این طریق ثابت کرد که استقامت و انحنا عرض نیست. از این طریق ثابت کرد. حالا میخواد به دلیل دیگه ثابت کنه که استقامت و انحنا فصلن، یا اگرم فصل نباشند عرض لازمن. هر کدوم رو شما بگید برای ما کافیست. اگرچه ما انحنا و استقامت رو کیف میدونیم و چون کیفه عرض میدونیم، ولی شما فصلن بدونید اشکالی نداره، یا فصل بدونید یا عرض بدونید، منتها عرض لازم. عرض لازم نوع میشه عرض لازم فصل. این که میگیم لازم فصل با عرض لازم فرقی نمیکنه. چون اگر شیء اینو دقت کنید، اگر شیء عرض لازم شد برای نوعی، در واقع مربوط به اون فصله. هر جا اون فصل بره این عرض هم میاد. مثلا قوه کتابت یا قوه ذکر عرض لازم است برای نوع انسان. این در واقع عرض لازم برای حیوان که نیست، که جنس انسانه. برای این ناطقه، یعنی برای فصله. هر جا این فصل رفت این عرض لازم هست. بنابراین عرض لازم شی رو میتونید بگید لازم فصل. لازم فصل همون عرض لازم، فرقی نمی کنه. گاهی میگیم لازم فصل، گاهی میگیم عرض لازم. من تو کلماتم اگه گفتم لازم فصل یا گفتم عرض لازم، بدونید با هم تفاوتی نداره. خب چطوری این مطلب رو ثابت میکنه؟ ثابت میکنه که انحنا و استقامت بر خط وارد میشوند و عارض میشوند، اما عارض معل واسطه نیستند. گفتم وارد میشود و عارض میشود. کلمه عارض می شود و برش جمود ندارم، همون وارد می شود خوبه. وارد می شود به عنوان فصل یا وارد می شود به عنوان عارض، که اگر به عنوان عارض وارد شد دیگه عارض می شود. استقامت و انحنا بر خط وارد می شود. اگر عرض باشند، عرض معل واسطه نیستند. خط بدون واسطه مستقیم می شه. نه اینکه چیزی بر خط عارض بشه و استقامت به توسط اون چیز وارد بشه، و نه چیزی بر خط وارد بشه انحنا به توسط او وارد بشه. استقامت و انحنا دو امری هستند که بلاواسطه بر خط وارد میشن. خب حالا اگه فصل بودن مطلوب ما ثابته، اگر عرض بودن، عرض بلاواسطه. عرض بلاواسطه دو قسم میشه، یا مفارقه یا لازم. مفارق بودن نفی کنه، لازم بودن احتمال میده. ببینید مطلب این شد که استقامت و انحنا بر خط وارد میشن، این واضحه. اگه فصل باشند مدعای من نتیجه میدن. اگه عرض باشند از اقسامی بیرون نیستن، یا عرض محل واسطن یا عرض بلاواسطه. عرض معل واسطه رو باطل میکنه، عرض بلا واسطه باقی میمونه. عرض بلا واسطه هم یا مفارق یا لازمه. مفارقش رو باطل میکنه، لازمش باقی میمونه. وقت معلوم شد که این استقامت انحنا یا حالت فصلی دارن یا عرض لازم. غیر از این دو نیست. عرض لازم اگر باشند برمیگردن به فصل. چون عرض کردیم هر جا عرض لازم تغییر کند، کشف میکنیم که فصل قبلا تغییر کرده. اگر این قوه کتابت از این موجود گرفته میشه، معلوم میشه این موجود از انسانیت در اومده. پس هر جا فصل تغییر کند، عرض لازم تغییر میکند. هر جا عرض لازم تغییر کند، کشف میکنیم که فصل تغییر کرده. پس عرض لازم نشون میده اختلاف به عرض لازم نشون میده اختلاف فصل رو. بنابراین استقامت انحناء اگر فصل نباشند، عرض لازم باشند. عرض لازم نشون میده که فصلی در کار است برای استقامت و فصل دیگری در کار است برای انحناء، که این دو عرض با هم اختلاف دارد به خاطر اینکه اون دو فصل با هم اختلاف دارد. بنابراین شما در اینجا، یعنی در خط، استقامت و انحناء رو به عنوان یه عرض مفارق نمیتونید قرار بدید تا تبدیلش باعث تبدیل شخص بشود، بلکه یا باید فصل قرار بدید یا عرض لازم قرار بدید که تبدیلش باعث تبدیل نوع بشه. بنابراین تبدیل خط مستقیم به خط منحنی یعنی تبدیل نوع. تا اینجا رو ابن سینا میاد، بعد اون وقت میره تو بحث مسافت و حرکت. هنوزم بحثش در خطه، هنوزم بحثش در خطه. بعد که مطلب تموم میشه، اون آخرش میره تو بحث حرکت. وقتی اختلاف نوعی میکنه، میره تو بحث حرکت. حرکت مستقیم و مستدیر هم مختلف میکنه به اختلاف نوعی، که انشالله وقتی رسیم از خواهیم کرد. پس توجه کنیم که بحث ما چیست. میخوام ثابت کنیم استقامت و انحناء یا فصلن یا عرض لازمن، یعنی لازم فصلن. نحوه ورود در بحثمون هم همین بود که فصل بودنشون احتمال دادیم، عرض بودنشون احتمال دادیم. وقتی عرض باشه، یا عرض معل واسطه است یا بلا واسطه، معل واسطه رو باطل کردیم، شد بلا واسطه. بلا واسطه هم دو حالت پیدا کرد، یا مفارق بود یا لازم بود. مفارق رو باطل کردیم، لازم ثابت شد. بنابراین یا فصل بودن رو قبول میکنیم یا عرض لازم بودن رو قبول میکنیم. هر کدوم قبول بشه، مدعای ما ثابته که استقامت و انحناء دو نوع هست، یا مستقیم و منحنی دو نوع. خب توجه کنید نحوه ورود ابن سینا در بحث چیه. من نحوه ورود چی نگفتم، فقط اصل بحث بود. ایشون در وقتی که میخواد وارد بحث بشه، قول خصم قبول میکنه. فرض میکنه که خط مستقیم با خط منحنی اختلاف شخصی دارن و استقامت و انحناء دو عرضند، دو شخص عرضند. بعد میگه دو شخص عرض چگونه با هم اختلاف پیدا میکنند. با این فرض وارد بحث میشه، میگه دو شخص عرض چجوری با هم اختلاف پیدا میکنه. بیان میکنه اختلاف به یکی از دو راه هست، یا موضوعشون فرق میکنه یا مقارنشون فرق میکنه. عرضی که مقارن شده باشون فرق میکنه، یعنی اینها عارض شدن بر یه عرضی، به توسط اون عرض عارض شدن بر معروض. معروض یکیه، موضوع یکیه، اما این واسطه ها دوتا. یعنی استقامت با یه واسطه بر این خط عارض شده، انحنا با یه واسطه دیگه عارض شده. لذا چون دوتا واسطه ها اختلاف دارن، دوتا عرض ها هم اختلاف پیدا شده. اختلاف شخصی، موضوع اختلاف نداره. این فرض دومه. فرض اولیشون بود که موضوع اختلاف کنن. فرض دوم اینه که موضوع عرض، موضوع استقامت و انحناء یکی باشه، واسطه ها فرق کنه. در عرض، در اختلاف عرض شخصی جز این دو راه ما راه دیگه نداریم. پس اگر استقامت و انحناء دو عرض شخصی مختلف باشند، یا باید از ناحیه موضوعشون مختلف بشن یا از ناحیه مقارنشون، یعنی واسطه مختلف بشن. و ایشون هر دو رو رد میکنه. نه از ناحیه موضوع مختلف میشن، نه از ناحیه واسطه، واسطه نداره. از ناحیه موضوع چطور مختلف نمیشن بیان میکنه. وقتی که وارد بحث میشه، یواش یواش جلو میشه. پس توجه کردید اولی که میخواد وارد بحث بشه، فرض میکنه که قول خصم درست باشه و استقامت انحناء دو عرض شخصی مختلف باشه، دو نوع نباشه، دو فصل نباشند، دو شخص از یک عرض باشند، دو شخص از یک نوع باشند. اینجوری فرض میکنه. بعد میگه دو تا عرضی که دو شخص از یک نوع هم چگونه تفاوت میکنن. تفاوت ها رو میگه، بعد بر میگه ببینه تو استقامت انحناء میتونه این تفاوت ها رو اجرا کنه یا نه. میبینه نمیتونه اجرا کنه. میگه پس باید استقامت انحناء یا فصل باشند یا عرض بیواسطه باشد، چون موضوع که نتونست اختلاف درست کنه، واسطه هم که وجود نداشت، پس استقامت انحنایی باید فصل باشه یا عرض بیواسطه باشه. عرض بیواسطه هم یا مفارقی که باطله یا لازمی که مطلوبه. این نحوه ورود ایشون در بحث. عرض با واسطه و بی واسطه هم با دو مثال بیان میکنه که من این دو مثال عرض کنم. در عرض با واسطه در عرض با واسطه اینطور میگه، که عرضی است که لاحق میشود نه لحوق اولی. در عرض بلا واسطه میگه عرضی است که لاحق میشود لحوق اولی. مثالش اینطوره، کتابت عارض میشود بر موسیقی، کتابت عارض میشه بر موسیقی. در بلاواسطه مثال میزنه که بیاض عارض میشود بر سد. این مثال بلاواسطه‌اش روشنه، من اولین رو توضیح بدم. بیاض عرضه، کیفه. صد هم عرضه، کمه. بعد دیوارم که جوهره، موضوعه. بیاض عارض میشه بر صد، صد هم عارض است بر دیوار، پس بیاض با واسطه بر دیوار عارض میشه. یعنی عروض بیاض بر دیوار عروض اولی نیست، اما عروض بیاض بر سد عروض اولی است. بنابراین عروض بیاض بر دیوار عروض اولی نیست به توسط سد، ولی عروض بیاض بر سد اولیست و بدون واسطه است. نه جدا لازم نیست بکنم. بله در واقع بیاض عارض بر سطح دیواره، نه بر خود دیواره. سطح عارض بر دیواره چرا نیست؟ خط عارض بر سطح، سطح عارض بر جسم تعلیمی است، جسم تعلیمی عارض بر این جسم تعلیمی است. اونجا که شما تعدد عارضها درست میکنید چی میگید؟ میگید انحنا بر خط عارض میشود، خط بر سطح عارض میشود، سطح بر جسم تعلیمی عارض میشود و جسم تعلیمی بر جسم طبیعی که آخرش جوهره. وقت بحث میشه این وسط ها رو معروض میدونیم، آیا موضوع هم میدونیم یا نه. یه بحثی تو شبرق مطرحه، مطرح بود که در باب عراض، که عرضی بر عرضی هم میشود و آخر سر به جوهری منتهی میشود، آیا به این واسطه ها که عرضند موضوع میگیم؟ معروض مسلم میگیم، اما موضوع هم میگیم یا موضوع رو به اون جوهر آخری میگیم؟ معلوم میشه اونجا جا کیف عارض بر خط و بعدم بر سطح و سطح هم اینطوری وارزه بعد حجم میشه، حجم وارزه بعد جسم میشه. یعنی این واسطه رو شما حفظ کنید. گاهی از اوقات ما واسطه رو حفظ نمی‌کنیم چون روشنه، میگیم بیاض عارضه بر دیواره، در حالی که آیه عرض مستقیم، بیاض مستقیم عارضه بر دیوار نیست، عارضه بر سطح دیواره و سطح هم عارضه بر دیوار، یا عارضه بر حجم اونه. اینا واسطه رو ما حفظ میکنیم. الان بحث ما در عروض بیاض بر دیوار نیست، من اینا رو توضیح دادم، ولی این بحث ما نبود. بحث ما در عروض بیاض بر سطح فقط، یک کاری به دیوار نداری، عروض عرضی بر عرضی، این بحث ماست، این بلا واسطه است. عروض بیاض بر سطح بلا واسطه است، یعنی عروض بیاض بر مقارنش که سطح بلا واسطه است. خب اما عروض کتابت بر موسیقی، این معل واسطه است. یعنی چی؟ کتابت بر کاتب عارض میشه و کاتب در این کاتب بودن موسیقیدان هم هست. کتابت به توسط کاتب بر موسیقی عارض میشه، نه بدون بساطت. کتابت عارض میشود بر کاتب و کاتب عارضی است برای این موسیقیدان، اون وقت کتابت به توسط این کاتب بر موسیقی عارض میشه. موسیقی رو میخوام عرضش کنیم، ولی موسیقیدان هم بگیرید ابی نداره، ولی موسیقی رو میخوام عرض کنم. البته بله بله، موسیقی معروض میخوام بشه. نه، بر موسیقی میخوام عارضش کنی، نه بر موسیقیدان. کتابت ببینید، یه بار اینطوری میگیم، میگیم که کتابت رو عارض میکنیم بر موسیقیدان. موسیقیدان جوهره، که این کتابت عارض میشه بر همین شخص. این الان مراد ما نیست، مراد ما اینه که کتابت رو بر موسیقی میخوام عرض کنم. اول کتابت رو بر این شخص کاتب، به ما انه و کاتب عرض میکنیم، چون در این کاتب علم موسیقی هم حاصله، بر موسیقی هم عرض میشه. بله؟ یه بحثی در باب علت و معلول دارن، من اونو به ذکر بکنم. در باب علت و معلول اینطوری گفته میشه، گفته میشه گاهی علت به ذات است، گاهی علت بالعرض است. گاهی میگیم الطبیب یعالج، طبیب میشه علت علاج، علت به ذات. گاهی میگیم الکاتب یعالج، این طبیب در ضمن طبابت کتابت هم داره. ما میگیم الکاتب و یعالج شده گاهی از اوقات. مثلا پس این کسی هست کاتب امیره، دبیره، کاتب امیره، اصلا شغلش کاتبیه، به دکتر بودنم معروفه، به طبیب بودنم معروفه، به کاتب بودنم معروفه. من برای این که بگم کدام طبیب علاج کرد، میگم اون کاتب علاج کرد. یعنی اون طبیب هایی که مطب دارن، نه، اون کاتبی که تو دربار امیره و کتابت میکنه، اون علاج کرد. این الکاتب و یعالج میگن کاتب علت بالعرضه. چرا؟ چون جمع شده با طبیب، به جای اینکه من علاج رو به طبیب نسبت بدم، به مقارن طبیب که کتابت نسبت میدم. این میگن علت بالعرض. طبیب علت به ذات است برای علاج، کاتب علت به عرض است برای علاج. یه همچین وزیر اینجا بیارید. اینجا الان هم کاتب هم موسیقیدانه. این انسان هم کاتب هم موسیقیدان. ما حالا میخواییم کتابت رو بر موسیقی هم کنیم، آرز کنیم. فقط تو این ذات میتونیم این کارو بکنیم که این ذات کاتبم هست، موسیقیدانم هست. اگر بخوایم کتابت رو بر موسیقی هم کنیم، باید این کاتب مورد نظر رو هم واسطه قرار بدیم. بدون وساطت او نمیشود که شما کتابت رو بر موسیقی هم کنید، یا به تعبیر دیگه ملحق نمیشود کتابت به موسیقی لحوقا اولیا. اصلا کتابت معروضش موسیقی نیست، مگر اینکه به همین مناسبت که این کاتب علم موسیقی هم دارد، چون این کتابت بر این کاتب هم می شود، پس بر موسیقی هم هم می شه، یا به تعبیر خود ابن سینا با موسیقی هم جمع می شه. حمل رو نمی گه، جمع رو می گه، که یه خورده راحت تر فهمیده می شه. یا بگید مقارن میشه، کتابت با موسیقی جمع میشه اما با واسطه اون کاتب. این دوتا با هم مقارن میشن، با هم مقارن میشن با واسطه، نه بدون واسطه. بگید بیاض با سطح مقارن میشود بلا واسطه، و کتابت با موسیقی مقارن میشود مع واسطه. اسم عرض هم نبرید، مقارنت بگید، خیلی راحت فهمیده میشه. تعبیر خود ابن سینا هم تشتمه، یعنی جمع میشه، یعنی مقارن میشه. بیاض و سطح با هم مقارن میشن بلا واسطه، اما کتابت و موسیقی با هم مقارن میشن مل واسطه. خب حالا من این مطلب رو که مطلب کلیست بخونم، که فرق بین دو عرض شخصی رو بیان میکنه. دو عرضی که شخصیان، یعنی شخص عرضن، به این عبارت دو شخص عرض که تحت نوع واحد داخلند، اختلافشون یا به موضوعشونه یا به مقارنشونه، یا به موضوعشونه یا به مقارنشونه. وقتی میگه یا به مقارنشونه، توضیح میده عرض گاهی مقارن دارد گاهی ندارد. اونجا که مقارن دارد، اگر مقارن مختلف باشد، این دو عرض شخصی رو مختلف میکنه. دقت کنید چطوری میخواد بحث کنید. اول میگه دو عرض شخصی یا به موضوع تغییر میکنن، یا به مقارن، به موضوع اختلاف پیدا میکنن یا به مقارن اختلاف پیدا میکنن. بعد بیان میکنه که عرض گاهی مقارن داره گاهی مقارن نداره. اونجا که مقارن داره، ممکنه از طریق اختلاف و مقارن مختلفش کنید. بعد اون وقت وارد بحث میشه در استقامت و انحنا، اختلاف اگر هست، اختلاف به موضوع یا به مقارنه. شروع میکنه بحث کردن، میگه جلو. این قاعده کلی رو اول میگه، بعد میاد تو بحث مورد نظرش. من قاعده کلی رو بخونم از روی که از خارج گفتم. و اشخاص و نوع الواحد من الاعراض، نه اشخاص یک نوع، اشخاص یک نوع عرض، یعنی اشخاص عرض، یعنی دو شخص عرض که تحت نوع واحدی داخلند. مثلا دو تا استقامت، دو تا استقامت که مسلم شخص واحدن، همه قبول داریم. دو تا استقامت که شخص واحدن برای نوع استقامت، یکی بر این خط واقع میشه، یکی هم بر اون خط واقع میشه، موضوع میشه دو تا. این دو تا شخص هم میشن دو تا. اشخاص نوع واحد من الاعراض از دو جا، از دو ناحیه میتونن مختلف بشن. یک، تختلفو به موضوعاتها. دو، تختلفو به اعراضن، به اعراضن تقارنها، اعراضی که مقارن باشه. عرض میکنه ایشون تعبیر به مقارن کرده، تعبیر به اینکه عرضی بر عرضی عارض بشه نکرده، تعبیر مقارن کرده. یا موضوعا مختلف میشند، این دوتا شخص عرض رو مختلف میکنن یا مقارن ها مختلف میشن و این دوتا شخص عرض رو مختلف میکنن. اشخاص نوع واحد از عرض تختلف به موضوعات این عرض یا به عرضی که مقارنه با این عرضه. وقت مقارن رو دو قسم میکنه. نه مقارن دو قسم نمیکنه. اشتباه گفتم، مقارن دو قسم میکنه. برای بیان مقارن، برای بیان مقارن به دو قسم اشاره میکنه که در یه جا مقارن هست یه در یه جا مقارن نیست. بله میگه هازا علا قسمین، هازا علا قسمین، بله یعنی مقارنه، درسته، مقارنه دو قسم میکنه. بله مقارنه دو قسم میکنه، یا مقارنت بلا واسطه یا مقارنت محل واسطه. بیاض با سطح مقارنت بلا واسطه دارد و کتابت با موسیقی مقارنت محل واسطه دارد. یعنی سطح و بیاض با هم جمع میشن، هیچ واسطه هم نمیخوان، اما موسیقی و کتابت با هم جمع میشن به واسطه اون ذاتی که هر دو رو در خودش جمع کرده، یعنی به واسطه این شخصی که هم موسیقی دان است هم کاتب است. و هازا، بله، براز تقارن ها، یعنی تقارن و این اعراض رو، نه به ضمیر تقارن ها به موضوعات بر نگردیم، تقارن و این اعراض رو، اعراضی به وسیله موضوعاتشون متعدد میشن، اعراضی به وسیله مقارناتشون متعدد میشن، چون مقارناتشون هم عرضه. یعنی کتابت با موسیقی الان مقارن شده، فرض کن یه چیز دیگه با یه چیز دیگه مقارن میشه، این تقارن ها زمینشو بگیدونی به همون اعراض، بعدن روشن میشه حرفا. زمین تقارن ها رو به موضوعات بر نگردونید، به اعراض برگردونید. و هازا، یعنی این اعراضی که مقارن میشن با اعراض دو قسمت، گاهی بلا واسطه مقارن میشن گاهی محل واسطه. و ذالک، یعنی دو قسم بودن به این جهت است که اما ان لا تکون تلک الاعراض تلحقها لحوقا اولیا. تلک الاعراض یعنی اون اعراضی که الان ما میخوام متعددشون کنیم، لا تکون تلحق اون اعراضی رو که واسطند و مقارنند، واسطه اشتباه گفتم، مقارن بگید، اعراضی رو که مقارنند لحوقا اولیا، یعنی این اعراضی که میخوان مقارن پیدا کنند ملحق به اون اعراضی که مقارنن نمیشوند لحوقا اولیا. ضمیرها توجه کنیم به کجا برمیگردونم. تلکل اعراض یعنی همین اعراضی که میخوایم مختلفشون کنیم. ضمیر تلحقها برمیگرده به اون اعراضی که مقارن با این اعراضن که میخوام مختلفشون کنیم. لانه اما لا تکون تلکل اعراض، یعنی اعراضی که میخواد مختلف بشه، همون اشخاص نوع واحد من الاعراضی که گفتیم، ملحق نمی شوند این اعراض مقارنه را لحوقا اولیا، مثل کتابتی که مقارنه با موسیقی میشه. این دوتا ملحق نمی شوند همدیگر را بلا واسطه، یعنی با هم جمع نمی شن بلا واسطه، بلکه باید واسطه ای که عبارت از اون ذات کاتبه دخالت کنه. و اما انتلحق ها، و یا این اعراضی که ما می خواهیم مختلفشون کنیم، ملحق می شوند به این اعراض مقارنه لحوقا اولیا، یعنی بلا واسطه، مثل بیاضی که با سطح جمع میشه. اونجا کتابت با موسیقی مقارن شد معل واسطه، اینجا بیاض با سطح مقارن میشه بلا واسطه. پس عرض اگر بخواد با عرض مقارن بشه دو جور مقارن میشه، عرض اگر بخواد با عرض مقارن بشه دو جور مقارن میشه، یکی این که با واسطه مقارن بشه مثل تقارن کتابت با موسیقی که هر دو عرضن، با هم مقارن شدند به واسطه ذاتی که عبارت از کاتبه. گاهی هم دو عرض با هم مقارن میشن بدون واسطه، یعنی مثل بیاض و صد که هر دو عرضن با هم هم مقارن شدن، واسطه هم بینشون نیست. مطلب روشنه. تا اینجایشون قاعده کلی رو گفت. قاعده کلی این بود که اختلاف دو شخص عرض یا به موضوعاتشونه یا به مقارناتشونه. مقارنات هم دو قسم کرد، مقارناتی که بلا واسطه مقارن می شوند و مقارناتی که مل واسطه مقارن می شوند. این کلیه بحث از و مفارقت الخط المستقیم وارد بحث مورد نظر میشه که باید بزنیش بر جلسه بعد انشاءالله.